درس مختصر جلسه 46 شب دوشنبه 22/9/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. و احوال الاسناد ایدن من احوال لفظ به اعتبار ان تأکید و ترکه مثلا من الاعتبارات الراجعت الى نفس الجمله. این میتواند جواب باشد از سؤال مقدر، اشکال مقدر، و آن این است که مصنف در تعریف علم معانی گفت که و هو علم یعرف به احوال لفظ العربی، احوال لفظ اینه گفت. و حال این که ما میبینیم در علم معانی هم از احوال لفظ بحث میشود، مثل احوال مسند الیه، احوال مسند و مانند اینها، هم از احوال اسناد بحث میشود، تأکید، تجرید از تأکید، قصر، اینها احوال اسنادند، حقیقت عقلی، مجاز عقلی، اینا احوال اسنادند. اسنادم که لفظ نیست، امر معنویه. و این گونه احوال هم در علم معانی بحث میشد. اینجور نیست که مباحث علم معانی منحصر باشد به خصوص احوال لفظ، از احوال غیر لفظ هم بحث میشه. مصنف تنها گفت که علم معانی از احوال لفظ بحث میکنه، یه همچه اشکالی در اینجا هست. شارح میخواد از این اشکال جواب بده، میگه درسته در علم معانی هم از احوال لفظ بحث می شود، هم از احوال اسناد بحث می شود، و اسناد لفظ نیست، و این مباحث هم همش از مباحث علم معانی همش قبوله، ولی عبارت مصنف را هم نمی شه گفت غلطه، اشکال داره. درست بودنش درسته. چطور درسته؟ میگه به این که تأکید و ترک تأکید و حقیقت عقلیه و مجاز عقلی و قصر و اینها از احوال اسناد هست. اسناد خودش هم از احوال لفظه. اسناد همون نسبتیه که بین مسند و مسندالیه دیگه. اسناد در جمله موجود میشه، جمله هم دو طرفش لفظه، مسند و مسندالیه، یه نسبتی هم بین این مسند و مسند الیه وجود داره. جمله هم بالاصاله لفظ تشکیل میداد دیگه. اسناد در جمله است. احوال اسناد با واسطه از احوال لفظ هم به حساب میاد، یعنی تأکید از احوال اسناد، اسناد هم از احوال مسنده، از احوال مسند الیه. پس احوال اسناد با واسطه از احوال لفظند. مصنفم که گفت در علم معانی بحث می شود از احوال لفظ، اهم از این که اون احوال مباشر باشند برای خود لفظ یا با واسطه باشند، تعبیرش مطلق بود اهم، ولذا هیچ اشکال نداره که بگیم احوال اسناد از مباحث علم معانیه، و تعریف مصنف هم شامل احوال اسناد هم می شود و تعریفش ایرادی نداره. و احوال اسناد هم که در علم معانی مورد بحثه، این هم از احوال لفظ است، کما این که احوال مسند و مسند الیه از احوال لفظ بودند. به چه حساب احوال اسناد هم از احوال لفظند؟ میگه به اعتبار این که تأکید یعنی تأکید حکم، نون تأکیدی که یکی از سوابع خمسه است که در بحث مسند الیه خواهد آمد، اون نه، تأکید حکم یعنی اون چیزهایی که حکم را تأکید میکنه. به اعتبار این که تأکید و ترک تأکید، حکم را تأکید بکنی تأکید نکنی، دو تا حال، این دو مثلا از اعتباراتی هستند که و از خصوصیاتی هستند که راجعند به خود جمله. جمله مسند دارد، مسند الیه دارد، اسناد دارد، احوال اسناد مربوط به جمله میشه، جمله هم عمدتا به واسطه مسند و مسند الیه هستی، ولذا احوال اسناد یعنی احوال جمله، جمله هم که عمدتا لفظه، ولذا احوال اسناد با واسطه از احوال لفظ به حساب میاد. تمام شد. و تخصیص اللفظ بالعربیه مجرد اصطلاح، لان الصناعت، صناعت به یک معناست گفته شد. بعضی آمدن فرق گذاشتن، گفتن به این که صناعت در محسوسات مثلا نجاری، صناعت در امور عقلیه و معنویه مثل علم منطق، مثلا مثل علم معانی، مثلا این علوم کلن صناعت هم دیگه، علم معانی بیان بعدی کلن صناعت هم، منطق امور عقلی هست. لأن الصناعة إنما وضعت لذلك، این هم جواب است از یک سؤال دیگری، اشکال دیگری که به مصنف متوجه است و ایشون میخواد از اون اشکال جواب بدهد و اشکال را رفع کند. اشکال اینه که مصنف گفت که علم المعانی علم یعرف به احوال اللفظ العربی، علم معانی منحصر به لغت عرب که نیست، علم معانی در واقع بیانگر این است که انسان بر طبق مقتضای حال صحبت کنه، بر طبق مقتضای حال صحبت کردن که مختص به لغت عرب نیست، تمام لغات هر لغتی را که بگی در اونها ممکنه بر طبق مقتضای حال صحبت کنی، برخلاف مقتضای حال صحبت کنی، و در تمام اینها پسندیده است و لازم است که انسان بر طبق مقتضای حال صحبت، به زبان دیگر صحبت میکنی اونجا برخلاف مقتضای حال صحبت کنی کلامت مردوده، در فارسی هم میخوای خبر به مخاطب بدی منکر حرفته اونجا هم بایستی کلام رو تأکید بکنی، در غیر فارسی هم همین جوری، علم معانی مختص به لغت عرب نیست و در تمام لغات جاریه. چرا مصنف گفت که یعرف به احوال اللفظ العربی؟ این سؤال شارح از این میخواد جواب بده، میگه به این که این العربی برای این لفظ قید احترازی نیست که معناش این باشد که علم معانی مختص به لغت عرب، نه خیر، میگیم پس به چه حساب این العربی آمده در اینجا؟ صفت بودنش که صفت نعت نحویست دیگه، قیدیت ندارد، احترازی نیست، پس به چه مناسبت اینجا اصلا آمده؟ جواب، میگه چون اصطلاح بر این شده که بلاغیین در تعریف علم معانی عربی را اضافه می کنند، اصطلاح این بلاغیین بر این شده، مصنفم طبعا لهم این کلمه العربی را به کار بود. اونا هم منظورشان این نبود که العربی عنوان قیدیت داشته باشه، غیر از مصنف جلوترها هم اللفظ العربی عربی را آوردن، ولی نظر اونها به احترازی بودن و قیدیت این نیست. اونا هم قبول دارن که علم معانی برای تمام لغات، ولی اصطلاح بر این شده که این کلمه را در تعریف علم معانی میارن. میگیم حالا چرا این اصطلاح شده؟ منشأ این اصطلاح چه بود؟ قید احترازی نیست و همین جوری اضافه کرد. چه باعث شد که همین جوری این رو اضافه بکنن به تعریف علم معانی؟ جواب میده. چون روز اول علم معانی به لحاظ لغت عرب وضع شد، برای لفظ عربی وضع شده. چون روز اول علم معانی را که میخواستن بنویسند برای لغت عرب نوشتن، برای لفظ عربی نوشتن، به این خاطر این اصطلاح بر این شده. ولی اصل علم مثل علم منطق، علم منطق مال عربه؟ نه، عجم نه، برای همه، برای همه اینا علم منطق. اصلا قیل انسان اونم میخواد دلیل بیارد دیگه، اجنه هم میخواد دلیل بیارد، شیطان هم دلیل بیارد، ملائکه هم دلیل بیارد، خدا هم دلیل بیارد. علم منطق در همه اینا پیاده میشه، اختصاص به بشر هم اصلا نداره. علم معانی هم همینجوری. ولی روز اول علم معانی رو خواستن وضع کنند، به خاطر لغت عرب وضع کردن. این باعث شد که اصطلاح بر این بشه که در تعریف علم معانی لفظ عربی اضافه بشه. میگیم چرا لفظ عربی باعث شد، یعنی برای این وضع کردن؟ میگه بل اصالا وضع علم معانی برای درک اعجاز قرآن بود. روز اول علم معانی وضع شده برای درک اعجاز قرآن. اعجازم که قرآنم چون عربی بود، اینا مجبور شدن برای لفظ عربی این علم وضع کنن، و الا ذاتاً این علم برای همه لغات دنیا هست. پس بنابراین روز اول این علم را چون برای لفظ عربی وضع کردن، این باعث شد که اصطلاح بر این بشد که در تعریف علم معانی لفظ عربی آورده بشد. این قیدم قید احترازی نیست و معناش هم این نیست که لغات دیگر علم معانی ندارند. و تخصیص لفظ در تعریف علم معانی به عربی، تخصیصش به همین بود که احوال و لفظ العربی، تخصیص لفظ در تعریف علم معانی به عربی، این مجرد اصطلاحه، قید احترازی می. کنه یک دکور مانندیست اینجا آمده، کارایی نداره یه همچی چیزی. میگیم چرا اصطلاح بر این شده؟ منشأ این اصطلاح چه شد؟ میگه چون که صناعت، الف و لام از صناعه اشاره است به علم معانی، چون که این علم معانی انما وضع شده برای لفظ عربی. لأن الصناعت، یعنی این علم معانی انما وضع شد روز اول برای لفظ عربی. جهتش همین بود که بالاصاله برای درک اعجاز قرآن، اعجاز قرآنم که عربی بود، پس بایستی علم معانی که بیانگر خصوصیات لغت عرب است اینجا مطرح بشه تا اینکه ما اعجاز قرآن رو بتوانیم درک کنیم دیگه. چون خصوصیات فرق داره، بعضی از خصوصیات در فارسی هست در عربی نیست، بعضی ها در عربی هست در فارسی نیست مثلا، و همچنین بعضی ها هست مشترکه، ادوات گاهی اوقات فرق میکنه، مثلا ای بسا ادات تاکید در فارسی باشه در عربی اون نباشه، در عربی یک ادات تاکیدی باشه در فارسی نباشه. قسم مثلا مشترکه، قسم مشترکه، در فارسی هم برای تاکید میاد، در عربی هم میاد، در لغات دیگه هم میاد. درسته، اصل ملکه که چیزه، منتها روز اول آمدن این ملکه شدن، این قواعد علمه، نه مطلق ملکه، یعنی ملکه مضاف، ملکه شدن این قواعد خاصی که مال علم معانیه، مطلق ملکه را که معنی علمی. تمام شد.
قید زمان رو نگفتیم، چون قید زمان رو نگفتیم.
کدام زمان؟
اینم آوزد
روز اول دیگه وضع شد، یعنی همون اولین وقتی که خواستن وضع، همون اول رو میگن دیگه، بعدن که تمام شد دیگه.
اینم فقط وضع شد دیگه، اون که اولی بود، آخری بود، چندایی بود، بیرز این هم هست اصلا.
نه، میگه وضعش، وضع همون روز اول را میگن وضع، دیگه ادامه را نمیگن وضع. یعنی روز اول که علم معانی پیدا شد، این را خواستن جمع و جور کنن، برای لغت عرب جمع و جور کردن، وضع اونش میشه. خب بعد دارد که و ینحصر المقصود من علم المعانی فی ثمانیت ابواب، انحصار الکل فی الاجزاء للکلی فی الجزئیات، و الا لصدق علم المعانی على کل باب من الابواب المذکوره و لیسا کذالک. کل کلی، جز جزئی، چه فرق است بین کل و کلی و چه فرق است بین جز و جزئی؟ فقط بنده آدرس میدم و خود فرق بین هما را یک جهتش با مثال تو واضح یعنی روشن میکنیم. چند تا فرق بین اینها هست، اون دیگه اگر خواستید آدرس میدم نگاه کنید، یعنی نیازی به ذکر بقیه نداره، فقط با خودمان با یک مثالی توضیح میدیم روشن میشه. در رهبر خرد جزء صفحه 39-40، رهبر خرد کتابی است منطق، صفحه 39-40 رهبر خرد، 10 تا فرق بین کل و کلی گذاشته و 10 تا فرقم بین جزء و جزئی. جزء و جزئی 10 تا فرق، کل و کلی هم 10 تا فرق. احتمالا من سابقا اساس الاقتباس مال خواجه نصیر طوسی که در منطقه 7 تا فرق اونجا دیده بودم، رهبر خرد 10 تا دیده. کتاب دیگری است به نام مقولات و آراء مربوطه به آن، مقولات عشر، دکتر ابراهیم آیتی نوشته، چاپ دانشگاه. کتاب اسمش مقولات و آراء مربوطه به آن، اونم صفحه 311 و 312ش، 12 تا فرق بین کل و کلی گذاشته، 12 تا فرق. خب اینجا تعبیرش این است که علم معانی منحصر در 8 بابه. علم معانی منحصر در 8 بابه. میگه این انحصارم انحصار کل در اجزاء ها، نه کلی در جزئیات باشه. حالا یک فرق بین کل و کلی که روشن بشه. مثال، انسان را به چه تعریف میکنند؟ حیوان ناطق. این تعریف انسان، ماهیت انسان حیوان ناطق. انسان از چند جز مرکب شده؟ دو جز، یکی حیوانیت، یکی هم ناطقیت. حیوانیت تنها انسان نیست، ناطقیت هم تنها انسان نیست. این حیوانیت و ناطقیت رو با هم دیگه زمیمه بکنی، یه مرکب درست کنی، یک جزش اون باشد، جزء دیگرش این باشه. این مرکب را میگن انسان. در اینجا انسان نسبت به هر یک از این دو جز کل، هر یک از این دو نسبت به انسان میشوند جز. ناطق جزئی از انسانی، حیوانیتم حیوانم جزئی از انسان، انسانم نسبت به حیوان کل، نسبت به ناطقم کل. این معنای کل و جز، چند چیز را مرکب بکنید، یک شیء از این مجموعه درست کنی، اون مجموعه را میگن کل، هر یک از اجزا را میگن جز. بکنه این معنی کل دو جز. انسان مفهومش حیوان ناطق. این مفهوم خودش کلیه یا جزئیه؟ جزئیه. مفهوم کلیه دیگه، هر چیزی که دارای افرادی باشد، یعنی بتواند افراد داشته باشد، یعنی افراد برش فرض بشه، ولو اون که در خارج وجودم نداشته باشه. شریک الباری کلیه، در خارج فردی نداره. کلی اون مفهومی را میگن که افرادی برای او قابل فرده، قابل تصوره. این معنای انسان و مفهوم اون، یعنی حیوان و ناطق، کلیه. در خارج این کلی افرادی داره، میلیاردها فرد داره. اون مفهوم کلی را میگن کلی نسبت به این افراد. هر یک از این افراد را میگن جزئی از اون کلی. افراد انسان نسبت به انسان می شوند جزئیات، اون مفهوم انسان هم می شود کلی اینها. پس کلی داریم و فرد داریم. هر کلی را نسبت به افرادش میگن کلی، یعنی هر مفهومی را نسبت به افرادش، اگر افراد داشته باشد. لفظ زید معناش این شخصه، این فرد نداره، یک چیز یعنی بیشتر نیست، کلی نیست، جزئی حقیقی. اونجا دیگه کلی و جزئی نداری. ولی اگر یک مفهومی دارای افراد باشد واقعا، یا اینکه فرضاً نداری، اون وقت اون مفهوم را میگن کلی، هر یک از این افراد را میگن جزئی از جزئیات، و این افراد را میگن جزئیات اون کلی، اونم کلی اینست. در جزء و کل، کل بر جزء قابل اطلاق نیست. حیوان تنها را نمیشد گفت انسان، ناطق تنها را نمیشد گفت انسان. کل به هر یک از اجزا قابل صدق نیست، ولی کلی به هر یک از جزئیات خود و به هر یک از افراد خود قابل صدق. زید که یکی از جزئیات اون انسان کلی، به زید میشود گفت انسان، به امر می شود گفت انسان کلی قابل صدق است به هر یک از افراد خود، ولی کل قابل صدق نیست به هر یک از اجزا. پس انسان نسبت به اون دو جز شد کل، اون دو جز هر کدام شد جز. انسان نسبت به افراد شد کلی، این افراد نسبت به انسان شدن کلیات. این مقدمه بود برای توضیح عبارت مصنف. میگه به این که مصنف عبارتش این بود و ینحصر فی ثمانیت ابواب. در واقع علم معانی و مقصود از علم معانی منحصر در هشت بابه. اینجا میخواییم ببینیم آیا انحصار علم معانی به این هشت باب از قبیل انحصار کلی به جزئیات خودشه. آخه بعضی اوقات ممکنه یک کلی دو تا فرد بیشتر نداشته باشه، سه تا فرد بیشتر نداشته باشه. شمس سابقه ها معتقد بودن که کلی منحصر به فرده، یعنی شمس مفهومش کلیه، ولی در خارج یک خورشید میگفتن بیشتر نداریم. همین را یک فرد میدیدن که صبح در میاد و شبم غروب خیال میکردن بله شمس که کلیست، غیر از این یک فرد فرد دیگر نداریم. لذا میگفتن شمس کلی منحصر به فرده. بعضی از کلیات میبینی افرادش محدوده، بعضی از کلیات افراد زیادی داره. حالا در اینجا آیا علم معانی منحصر در هشت بابه؟ این انحصار انحصار کلی در جزئیات خودشه یا از قبیل انحصار کل در اجزایشه؟ شارح میگه این انحصار از قبیل انحصار کل در اجزا، یعنی علم معانی مرکب است از هشت باب. باب اول تنها علم معانی نیست، دوم تنها نه، سوم تنها نه، تنها باب مسندالله را نمیگن علم معانی. این هشت باب را جمع بکنی در کنار هم بگذاری رو هم رفته علم معانی، یعنی علم المعانی موضوع لهش این هشت باب رو هم رفته است. هر یک از این ابواب ثمانیه جزئی از علم معانی هستند، مثل ناطقی که جزئی از انسان، حیوانی که جزئی از انسان، نه از قبیل انحصار کلی باشد در جزئیات خود. به این معنا که علم معانی یک مفهوم کلی است، هشت فرد داره. فرد اول، باب اول، فرد دوم، باب دوم، فرد سوم، باب سوم تا آخر بره. این نیست. حالا از کجا میگی این نیست؟ میگه به دلیل اینکه اگر بنا بود انحصار کلی در جزئیات باشد، بایستی علم معانی به هر یک از این ابواب ثمانیه قابل صدق بود. باب اول تنها را میگفتیم علم المعانی، باب دوم تنها را میگفتیم علم المعانی، سوم، چهارم، پنجم، هشتم. یقینا اینجور نیست. احدی تنها به احوال مسندالیه نمیگد علم المعانی، میگد احوال مسندالیه از علم معانی. باب مسندالیه را کسی نمیگد این علم المعانی، میگد باب مسندالیه از علم معانیه. و منحصر میباشد مقصود از علم معانی. اینم معلوم باشد از اول الفن الاول تا احوال الاسناد الخبری، این مقدمه علم معانی ها، نه اینکه خودش علم معانی باشه. اصل علم معانی از اون احوال الاسناد الخبری شروع میشه. اینم که میگه مقصود از علم معانی، در واقع یعنی اونی که مقصود اصلی از علم معانی که همون احوال الاسناد الخبری از اونجا شروع میشه، این مقصود اصلی منحصر در هشت بابه و منحصر میباشد مقصود از علم معانی. ینحصر و فاعلش خوه مستتر برمیگردد به علم المعانی. این المقصود من علم المعانی مفسر اون ضمیر مستتره. بعضی گفتن به تقدیر ای باشن و ینحصر و ای المقصود، چون هوه در ینحصر و برمیگردد به علم المعانی. این المقصود من علم المعانی هم که مفسر اون ضمیر باید باشه. ادات تفسیر ما نداریم در اینجا، ادات تفسیر نداریم، ولی زمان میگن ادات تفسیر در اینجا هست شده. ولی شما میتوانید المقصود من علم المعانی را بدل بگیرید از هوه مستتر، میشه بعد اسم ظاهر بدل از ضمیر قائم باشه، نیازی به تقدیر ای هم نداشته باشیم. اونجا داشتیم تو تقدم حکمی دیگه، اینجا تقدم حکمی هم نیست، ولی میشه از ضمیر سل علیه الرعوف الرحیم، میشه بعد از ضمیر غائب بدل آورد. ما در اینجا اینکه گفته شده ای بگیم در تقدیره چون واضح بود لذا حذفش کردیم، بگیم نه خیر، المقصود من علم المعانی بدل باشد از هوه مستتر و نیازی به تقدیر ای ما در اینجا نداشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. شرح مرجیه، بله، اشمانی نداره. نه بخواهی تفتضایی نباید اون رو تغییر بده، فاعل یعنی هست رو مصنف و خبر آورده. تغییر بدن اشکال ندارد، منتها در عبارت مصنف چون داشت ینحصر اونجا به این خاطر این المقصود هم گفته میشد چی؟ یعنی خیلی عبارت او رو تغییر نده، همین اون گفته ینحصر، یعنی علم المعانی ینحصر رو دیگه، اینم میگه مقصود از علم المعانی اینجوری. حالا در مضی لازم نیست که کلا تغییر بدیم، تغییر قاعدتا بایستی نه یعنی ترکیبات رو از تلمقدور تغییر ندی بهتره. فرزن اونم صحیح باشه منافاتی نداره، شما بگید نه این اصلا کلن زمین رو کندن داخته بیرون، المقصود من علم المعانی رو به عنوان فاعل آورده، خب اینم درست باشه، اشکال نداشته باشه. این معنیش این نیست که بدلیت درست نیست یا تقدیر ای درست نیست، راه سومی درست میشه برای این عبارت. بدل کلیه. آخه مقصود اصلی از علم معانی از اون احوال اسناد خبری شروع میشه. علم مقصود از علم المعانی هشت بابه. از اول علم معانی مقدمه را شروع کنیم تا احوال اسناد خبری زائد بر هشت بابه. علم المعانی منحصر در اون هشت بابه. این مقدمه چی؟ لذا میگه مقصود اصلی از علم المعانی که از اون احوال شروع میشود، این مقدمه هم به حسب ظاهر جز علم معانی به حساب آمده که انه در شمردن، منتها میگه اون مقصود اصلی که از اونجا شروع میشد که اصل علم معانی هم همونه، اون منحصر در هشت بابه، این مقدمه خارج از هشت بابه، اضافه بر اون هشت بابه. انحصاره مفعول مطلق میشه، مفهول مطلق نوعی. ینحصر و انحصار الکل فی الاجزا للکلیه فی الجزئیات و الا، و الا یعنی این الا الا استثنایی نیست، مرکب است از این شرطیه، لا مانده در اینجا، شرط لا حذف شده، یعنی و الا یکن کذالک لصدقه، ادات شرط از اینجا حذف شده.
این
در کجا؟
در کلیه فلزیات، چون
کلیت بر چیزه؟
نه. ببینید، الکلی الان
کل
کل کامل انحصاره به جزئیات
نه فل جزئی یا اجزام باز متعلق به انحصار، یعنی هر دو معمول انحصاره. و الا اگر اینجور نباشد، یعنی از قبیل انحصار کلی در جزئیات باشد، بایستی صدق کند علم معانی بر هر یک از اون ابواب هشتگانه، و حال این که لیس کذلک، یعنی به هر یک از اون ابواب علم معانی قابل صدق نیست. تنها احوال اسناد خبری را نمیگن علم المعانیه، میگن جزئی از علم المعانیه. بله
چه مشکل داره تکتری شو برد بکنیم؟ یعنی برد تکتری این هم علم معانیه، این هم علم معانیه، یعنی هشتا بگیم علم معانیه.
آخه علم معانی مرکب است از اینا دیگه. نه وقتی که علم معانی میگیم، علم معانی مرکب از این هاست، برای اینا وضع شده نه برای یکی. مثلا ماشین وضع شده برای اون مجموعه، فرمان دارد، نمیدونم ترمز دارم، سال دالش تنها فرمان رو شکست نمیگه ماشینی، یا تنها ترمز رو بگن این ماشین، میگن دیگه برای کلش وضع شده و کلش هم هست اصلا، تمام شد. اون سمانیت ابواب چه باشند؟ احوال میتونید اینها را بالجر بخوانید، احوال اسناد الخبری و احوال المسند الیه و احوال المسند و احوال متعلقات الفعل و القصر و الانشاء و الفصل و الوصل و الایجاز و الاتناب و المساوات. اینا را میتونی مجرور بخوانی در ترکیب نحوی بدل بشوند از اون سمانیت ابواب، بدل تفصیل جاءنی رجلان زیدون و امرون. این زیدون و امرون را میگن بدل تفصیلند از اون رجلان. این هم سمانیت ابوابن. اون هشت باب کیا هستن؟ اینا هستن. اینها بدل تفصیل باشند از اون سمانیت ابواب. این یک ترکیب می شود. اینها را منصوب بخوانی به تقدیر اعنی مقدر. اعنی سمانیت ابواب کیا باشند؟ اعنی اینها. در این صورت منصوب می شند مفعول به اعنی مقدر. و می شود هم اینها را مرفوع بخوانی خبر مبتدای محذوف و هی اینها. این سه وجه در اینجا جائز است و بی اشکال هم هست. بعضی حرفا می بسا زده شده، اونا دیگه یه خورده زحمت داره.
اینجا هم بدل تفصیلی از نوع بدل کل یا جدا شد؟
کلشان کله، نه یکیش، هر کدام جزئه، کلشان کله.
هم جزء از کل میشن تا دو ثمانی هم از اینها
تنها بله. خب و ان من حسر، بله گفت بله منحصر است در هشت باب، که اون هشت باب عبارت بودن از این هشتایی که شما دیدید. و ان من حسر فیها لان الکلام اما خبر او انشاء لانه متن، حالا بخوانیم، لانه ان کان لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه فخبر و الا فانشاء. چرا منحصر شد علم معانی در این هشت باب؟ ابتداعا آمده میگه کلام بر دو قسمه، یا خبر است یا انشاء. انشاء یک باب، خبر رام نتیجتاً آمده میگه خبر مسند الیه میخواد، یک باب درست میشه براش. مسند میخواد، یک باب درست میشه. اسنادم که داره، اسنادم دارای احواله، این سه باب درست میشه. بعد آمده میگه مسند میبینی میتواند متعلقاتی هم داشته باشه در صورتی که فعل و شبه فعل باشه. این متعلقات مستند هم یک باب رو تشکیل میدن. تا به حال چند تا شد؟ پنج تا دیگه. انشاء یکی، برای خبرم چهار تا، بعد این اسنادم که هست باز میگه گاهی اوقات با قصر، گاهی با غیر قصر. اسناد تعلیق هر دو، اسناد نسبت بین مسند و مسند و نهلا میگه، تعلیق نسبت بین فعل و متعلقات فعل میگه، نسبت بین فعل و متعلقات فعل، نسبت بین مسند و مسند و نهلا. اونا گاهی با قصرن گاهی با غیر قصر. اینم یک باب اضافه شد. چند تا شد؟ شش. بعدش هر جمله ای هم که پشت سر جمله دیگه بیاد یا عطف بر اون میشد یا نمیشه، اینم یک باب تشکیل میده، باب فصل بعد. این هفت. کلام بلیغ هم یا زائد بر اصل مراد است یا به اندازه اصل مراد یا زائد نیست دیگه. کلام بلیغ یا زائد بر اصل مراد است یا زائد نیست. زائد بر اصل مراد باشد اتنا بشه، به اندازه اصل مراد باشد مساوات بشه، کمتر از اصل مراد باشد ایجاد بشه. لذا این ایجاز و اتنا و مساوات هم یک باب را تشکیل میدن. نتیجه شد هشت باب. و دیگه بیشتر از این مباحث ما برای علم معانی نداریم و ولذا نتیجتا علم معانی منحصر شد به هشت باب. حفظ عقلیش هم نه، منتها میشد بیشتر هم درست کنه. جواهر مثلا نه باب درست کرده. اگر حساب بکنی کنایه، مجاز، اونها میتونن اونام برای بر طبق مقتضای حال در بیان بیشتر بشه. اینجوری که آمده دیگه، نوعا آمدن اینجوریشون درست کرد. لااقل مباحث علم معانی را که خودش مطرح کرده. خب و انما منحصر شد مقصود از علم معانی در این هشت باب. میگه علتش این است که کلام یا خبر است یا انشاء. کلام دو قسم بیشتر ندارد، یا خبر یا انشاء. البته اختلاف ها، یک قول اینه، قول مشهور تقریبا شاید این باشه که خبر یا کلام یا خبر است یا انشاء. به این مباحث بلاغت در الاتقان سیوطی هم رفقا نگاه کنند مفیده. اون هم یک اعتبار یک دوره بلاغت الاتقان سیوطی داره و همچنین البرهان مال زرکشی، چهار جزء مقدمه قرآن. یعنی کسی که میخواد قرآن در تفسیر قرآن کار بکنه و این حرفا، این برهان زرکشی برای او نوشته شده که انسان باید اول این کتاب را بخونه بعد وارد تفسیر بشه. الاتقانم بعد از او که اکثر مباحث همان برهان زرکشی را سیوطی در این الاتقان آورده، منطقه یه خورده خلاصه تش. این هم همین جوریه، اینا مقدمه نوشته شدن که انسان قبل از تفسیر اینها را بخونه. مطالب نحوی دارن بعضی ها، صرفی دارن، جنبه های دیگر دارن، بلاغی دارن به این حرفا که انسان بایستی اول این کتاب را بخونه، لااقل یکیش حالا بخونه. بخواندم نه اینکه درسی، حالا اول مطالعه بکنه بعد وارد تفسیر بشه، که خیلی از جاها با بلاغت حل میشه، خیلی از جاها با نحو حل میشه، خیلی جاها با صرف. این حرفا در ادبیات انسان ضعیف باشد، در قرآن هم خیلی جاها اشتباه میکنه. میگه چون که کلام یا خبر است یا انشاء. به چه حساب حالا؟ وجه انحصار کلام در خبر و انشاء چه باشد؟ میگه به خاطر اینکه کلام دارای نسبتی است. کلام دارای نسبتی است که به نام اسناد. اگر چنانچه کلام اعم انشاء و خبر دارای نسبتی، اگر برای نسبت اون کلام خارجی باشد که گاهی این نسبت کلامیه مطابق با اون خارجه، گاهی مطابق نیست. اگر کلام شما که دارای نسبته برای نسبتش خارج اینگونه ای بود، این کلام شما میشد خبر. اگر برای اون نسبت کلامیش خارجی نبود که گاهی نسبت کلامیه با اون مطابق باشد گاهی نباشد، در این صورت این کلام میشود انشاء. ما دیگه قسم ثالثی برای کلام نداریم، چون کلام حتما نسبت داره. حالا این نسبت یا خارج دارد یا نداره، داشته باشد میشود خبر، نداشته باشد انشاء. حالا تو بیا قسم ثالث درست کن، از کجا میتونی درست بکنی دیگه؟ لذا منحصر در خبر و انشاء میشد کلام. لأنه لا محاله، این محاله مصدر میمیه به فتح میمه، یه محالم داریم اسم مفعول، اون به ضم میم از باب افعاله، احال یخیل و محال اسم مفعول از باب افعال، اون به ضم میمه. و اما محاله که هست و لاینافی للجنس هم خیلی اوقات سرش داخل میکنن، این محاله مصدر میمی ثلاثیشه، این به فتح میمه. لأنه لا محاله یشتمل على نسبت تامت بین الطرفین قائمت به نفس المتکلم و هی تعلق احد الشیئین بالآخر بحیث یصح السکوت علیه سواء کان ایجابا او سلبا او غیرهما کما فی الانشائیات. حالا بخواد درست کند که چگونه کلام یا خبرت یا انشاء، میگه به جهت این کن کلام مطلقا چه خبر چه انشاء. لا محاله یعنی ناچار، ترجمه فارسیش نتیجتا میشه ناچار. اصل محاله تحوله، میگه این حرفی که میگیم تحولی درش نیست، حتما این است و غیر این نیست. لا محاله یعنی تحولی و برگشتی از این در واقع نیست، حتما اینجوریه که فارسی میگی ناچار قصه اینجوریه. ناچار کلام مشتمل است بر یک نسبت تامه بین طرفین، نسبت تامه مقابل نسبت ناقصه است. نسبت ناقصه مثل نسبتی که بین مضاف و مضاف الیه، غلام زیدن، با اضافه کردن غلام به زید، غلام را نسبت به زید داد. بین مضاف و مضاف الیه این اضافه ایجاد نسبت میکنه، البته اضافه معنویه ها، نه اضافه لفظیه. اضافه معنویه بین مضاف و مضاف الیه نسبت درست میکنه، اون نسبت را میگن نسبت ناقصه، چون اون نسبت یس خسکوت علیها نیست. تنها بگی غلام زیدن ساکت بشی، جای سوال است که غلام زید چه شد. و همچنین نسبتی که بین صفت و موصوفه، نسبت وصفیه، اونم نسبت ناقصه هست، زیدون العالم، نسبت بین زید و العالم، زیدون مبتدا و العالم خبر باشه نه ها، زیدون العالم جا، نسبتی که بین زید و العالم که صفتشه، این نسبت نسبت ناقصه است، یس خوش سکوت علیها نیست، تامه در کلام موجود میشه، در جمله موجود. در اضافه لفظی یه اضافه نسبت درست نمیکنه دست. شما اسم فاعل را اضافه میکنی به مفعول بهش، مثلا به اضافه لفظی نسبت هست بین ضارب و زید، جا انی ضارب و زیدن، اینجا نسبت بین ضارب و زید هست، منتها اون نسبت مفعولیته، یعنی اون نسبت را این آورده که زید مفعول به ظارفه، زید از متعلقات ظارفه، نسبت را مفعولیت اونجا آورده، اضافه نسبتی نیاورده، پس اضافه لفظیه ایجاد نسبت نکرده. نسبت اضافیه که میگیم اون نسبتی را میگیم که اضافه اون را به وجود آورده باشه، اونم در اضافه معنویه است که اضافه نسبت ایجاد میکنه، در اضافه لفظیه نسبت هست منتها نسبت اضافیه نیست. نه آخه ما میگیم که نسبت تامه، نه اینکه ملاک کنه، ما میگیم نسبت تامه. مقابل نسبت تامه نسبت ناقصه است. نسبت ناقصه نسبت بین مضاف و مضاف نیست، نسبت بین صفت و موصوف، نسبت بین اسم فاعل و مفعول بهش که اون هم باز تامه نیست، اونم باز تامه. اما ما میگیم تامه نه رو خارج میکنه دیگه. نه اضافه لفظیه را گفتیم که اضافه لفظیه نسبتی نداره داخل، نسبت اضافیه نداره. ما میگیم که نسبت اضافیه، نسبت اضافیه یعنی نسبتی که اضافه او را ایجاد بکنه. در ضارب و زیدن اضافه یه چیزی، حالا یک اشکالی در حاشیه عوامل هم هست، اینه مطرح کنیم ضرر نداره. بعضی هم میگن به این که اضافه لفظیه نه تعریش میآورد نه تخصیص، اینه میگن دیگه اضافه لفظیه نه تعریف میآورد نه تخصیص. خب اشکال شده در حاشیه عوامل جرجانی هستی، اونجا نگاه کنید اون مقدمات های قدیم اشکال شده در اضافه لفظیه ما ببینیم تخصیص هست. چطور؟ من اگر بگم جا انی زاربون، زارب مطلقه، نشری محضه است، هر زاربی باشه، تخصیص با تعریف چه فرق داره؟ تعریف شی را معین میکنه، تخصیص دائره نکره را تنگ میکنه، تخصیص دائره نکره را تنگ میکنه. مثلا غلام الرجل، الف لام الرجل، الف لام عهد نباشه ها، جنس باشه، یا رجلن، حالا اون درد سر درست میکنه. جا انی غلام رجلن، شما غلام گفتی قابل انطباق به تمام غلام های دنیاست. در دنیا مثلا 1,000,000 غلام باشه، این لفظ غلام قابل انطباق به همه اون هست. از این 1,000,000 500,000 مال زن هاست، 500,000 مال مرد ها. اگر شما گفتی جا انی غلام و رجلن، این 1,000,000 دائرهش تنگ شد، شد 500,000. این معنی تخصیص، دائره نکره تنگ بشه. حالا اینجا من اگر بگم جا انی زاربون، زارب قابل انطباق به هر زاربی هست. ولی اگر من گفتم جا انی زارب و زیدن، درسته معرفه نشد ضارب، اضافهش لفظی هست، ولی تخصیص که ایجاد شده، ضارب زید دیگه به ضارب ام شامل نمیشه. یک قسمت از افراد ضارب رفت بیرون، فقط ضارب زید شامل میشود، به ضارب بکر و خالد و اونها شامل نمیشه. حالا ضارب زید حسن از حسین از خالد کیه؟ مطلق دیگه، یعنی کس به تعریف نکرده که فرد معین کنه. کسی که زید زده حاضر شد، اون کس که باشه هر کسی باشه، ولذا ضارب با اضافه شدن به زید کس به تخصیص کرده، ضارب غیر زید شامل نمیشه. این اشکال شد، جواب دادن بابا این تخصیص را خود اون ذکر مفعول به ایجاد کرده. اگر متکلم به جای جا انی زارب و زید، زارب و زیدن میگفت جا انی زارب و زیدن، اونجا هم تخصیصات تخصیص را ذکر زید آورده، نه اضافه کردن زارب به زید. پس اشکال ندارد اضافه ای لفظیه نه ایجاد کسب تخصیص میکند نه کسب تعریف. حالا در ما نحنفی هم اون نسبتی را که میگیم در مثل ضارب و زیدن در اضافه لفظیه، اون نسبت را اون ذکر مفعول و به آوردن، نه اینکه اضافه کردن ضارب به اون زید آورده باشد، ذکر زید آورده این را. نه میدونم قبول داریم، منتها بنده خواستم عرض کنم نسبت اضافیه در اضافه معنویه گفته میشه، نسبت اضافیه با این قیدش، نه مطلق نسبت. مطلق نسبت قبول داریم اونجا هست دیگه.
خب اینا مطلق نسبت
هست، چرا قید میدن به اضافیه؟ نه ببین، شامل شدنش اینجا من نگفت، گفتم نسبت تامه مقابل نسبت ناقصه، نسبت ناقصه مثل نسبت اضافیه و مثل نسبت چی؟ وصفیه و مثل بقیه نسبت های غیر تام. اون یکی ها را نمیگم که چیز داخل در این نسبت ناقص نیست، میخوام بگم این که گفتیم نسبت اضافیه، نسبت اضافیه را در اضافه معنویه میگم. خب مشتمل است بر نسبت تامه بین دو طرف، دو طرف مسند و مسند الیه، که این نسبت قائمتون به نفس المتکلم. ببینید برای این نسبت، نسبت بین مسند و مسند رو میدهیم، یه نسبت کلامیه ممکنه بین اینها باشه، مسند و مسند رو میدهیم. همین مثال ساده، زیدون قائمون، تو وقتی که میگی زیدون قائمون، با گفتن زیدون قائم بین زید و قائم نسبتی موجود می شود که قبل از گفتن این اون نسبت نبود، با گفتنش موجود شد. اینه میگیم نسبت کلامیه. یه نسبت خارجی هم وجود داره، زید در خارج ایستاده، بین اون قیامی که از زید سر زده و خود زید نسبت وجود داره، یعنی این قیامی که از زید سر زده منصوب به زید است دیگه، مال اونه. اینه میگیم نسبت خارجیه. نسبت خارجیه کاری با نسبت کلامیه نداره. تو بگی زیدون قائم، نگی اون هست دیگه، کاری با اون نداره. خارج کاری با گفتن نداره. پس نسبت بین زید و قیام میتونه خارجیه باشه، مثل این که زید در خارج قائم باشد. کلامیه هم میتونه باشد، شما بگید زیدون قائم. این نسبت دوم ها، نه اینکه گاهی اونه گاهی اونه گاهی، نه هر دو. ذهنیه هم تو به ذهن بیاوری که زید قائمه، تصور کنی که زید قائم، بود قیام را برای زید تصور کنی، اینم نسبت ذهنیه. اینجا که اون اینم معلوم باشه، نسبت ذهنیه قائم به ذهن متکلمه، نسبت خارجیه قائم به خود خارجه. خارج یعنی واقع، خارج یعنی خارج از ذهن، خارج یعنی خارج از فرض، بیرون. گاهی اوقات یک چیزی نباشه ممکنه شما اون را فرضش بکنید. اینجا که میگن خارج یعنی در واقع، در خارج از فرض، خارج از ده وجود داره. اینو میگیم نسبت خارجیه، در خارج موجوده. نسبت خارجیه در خارج موجوده، قائم به خود خارج. نسبت ذهنیه هم قائم به ذهن، یعنی متکلم باید تصور بکند و به ذهن بیاره، تو اون ذهن اون نسبت ذهنیه در ذهن موجود بشه. نسبت کلامیه هم قائم به خود کلامه، کلام گفته بشد این نسبت موجود میشه، گفته نشه موجود نمیشه، ولو این که این نسبت در خارج هست، ولی نسبت کلامیه با گفتن کلام به وجود میاد. اینجا مصنف دارد که کلام مشتمل است بر نسبت تامه کلامیه، یعنی مشتمل است بر یک نسبت تامه‌ای که بین طرفین وجود داره، که این نسبت قائم است به نفس متکلم. این قائم به نفس متکلم جای حرف شده که این نسبت اینگونه ای کلامیت چه رفتی به نفس متکلم داره؟ این قائم به خود کلامه. لذا آمدن گفتن منظور از این که قائم است به نفس متکلم یعنی متکلم همون را تصور کرده. این نسبت کلامیهی که قائم به کلامه متکلم همون را تصور میکند. منظور از قائم به نفس متکلم بودن اینه. وحیه اون نسبت تامه عبارت است از تعلق گرفتن یکی از دو شیء به دیگری، منتها تعلقش چه نحوه باشه. اون تامه بودنش میخواد درست کنه ها، به طوری که صحیح باشد سکوت بر اون تعلق. یعنی این تعلق طوریست که یصح السکوت علیه، یفید المخاطبه فائدتن تامتن یصح السکوت علیها. مثلا میگه زیدون قائمون، به خلاف نسبت بین غلام زید که این لا یصح السکوت علیه. چین که اون تعلق ایجابی باشد یا سلب باشد، چین که اون تعلق ایجاب باشد یا اینکه سلب باشد، یعنی ایجاب بهش تعلق بگیرد اثباتش بکنی بگی هست، یا سلب بهش تعلق بگیرد بگی نیست. زید قائم نیست، نسبت خارجیه چیه؟ نسبت سلبیه. تو هم گفتی لیس زیدون به قائم، نسبت کلامیه هم نسبت سلبی شد. بله. نه ایجاب و سلب در امر نیست، این مال خبره، اون یکی بعدم میاد. سوا اون کان ایجابن او سلبن او غیره هما، این غیره هما مال همون انشائیاته. لذا خودش هم میگه کما فی الانشائیات. مثل اینکه ظاهرا وقت تمام شد و سر مطلبم در این تکیه هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نسبت به معنی اتحاد بین دو شیء تعریف می‌کنید مثلا می‌گونه
نسبت اتحاد، نه
یعنی اتحاد بین مثلا مسئله باشه که اینجا شما سوال می‌کنید که اتحاد نیست معنی می‌کنید نسبت
نسبت دادن دیگه، نه اینکه اتحاد
لازمه شونه که اگه مثلا اون اتحاد داره
نه اون اتحاد مثلا میگی زیدون موجودون یعنی موجود با زید متحد،
مثلا اون فاعل زید اون قائم بودن با خود زید اتحاد داره
غلام
هم قائم زید اون زید هم خودش قائم
نتیجه تن اشکال نداره. در خارج یعنی دو چیز نیستن، دو تا نیستن، زید قائم و قائم هم منتا در اینجا قائم را نسبت به زید ندادی، قیام را نسبت به زید دادی، قیام این زید
نیستن.
نسبتاً
او قائم هست،
نه درسته در گفتم میگی زید قائم، ولی در اینجا قائم را نسبت به زید ندادی، قیام را نسبت به زید، قیام را نسبت به زید، یعنی قیام مال زید. نه اشکال نداری. آخه شما در مبتدا خبر میگید نتیجه اون اینه، مثلا ضرب زیدون اینجا هم نسبت دیگه چیه به زید نسبت دار؟ ضربه با زید یک نفر هم یک چیز هم نه. دهه محرم تعطیل، این خیلی از رفقا آها این هفته که میاد آخر هفته چهارشنبه شب یعنی آخرین شب هفته بود، اون شب دیگه در یعنی شب پنجشنبه دیگه شب سه‌شنبه هست، یعنی
روز چهارشنبه
روز چهارشنبه نیست اصلا، روز چهارشنبه تعطیل میشه تا سه‌شنبه، روز سه‌شنبه که امروز شب بعد از روز سه‌شنبه را می‌خوانیم و ترداش که چهارشنبه باشد دیگه برای شب بعدیش درس نیست، یعنی شب یک درس، آخرین جلسه این هفته نیست.
چیه؟
از اون بعدم
مشخص
نکرد. بله شروعش بر طبق درس‌های بعدی، چون رفقا باز می‌خوان بگن برن تبلیغ و اینا دیگه اینا برگردن به هم نخوره دیگه، میگن اون یکی شب بده. جمعه اول محرم، جمعه اول محرم فردا شب، یعنی فردا شب پس فردا شب درس هست، دو جلسه این هفته داریم. امشب نه دیگه رفتن فردا شب، یعنی فردا و پس فردا هست. یعنی دو شب هست و دیگه شب
چهارشنبه که نیست
نه دیگه یعنی
شب پنجشنبه
نیست.